زندگیه.
دقیقا.
یه درسی که من از اون لحظه به بعد گرفتم، من تلاش میکنم که نمایش رو زندگی بکنم. اگر زندگی بکنم میتونم به شنونده ها منتقل بکنم، میتونم تخیل شنونده ها رو تقویت بکنم و این اجازه رو بهشون بدم که تصویر کنن. مثلا اگه پیرزن بازی میکنم، این پیرزن رو برای خودشون تصویر کنن، خال داشته باشه، دندون داشته باشه، نداشته باشه، قدش کوتاه باشه، بلند باشه، همه رو با صدا من میتونم منتقل بکنم. اگر ادا در نیارم، اگر واقعا اون نقش رو مال خودم بکنم و باز تاکید میکنم زندگی کنم.
واه، چقدر عالی و چقدر خوب. خیلی سوالا و صحبت ها هست که میخوایم انجام بدیم، به این برنامه نمیرسه وقتمون. میخوام از شما قول بگیرم که در برنامه دیگه در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، حتما با کمال افتخار.
ممنونم از شما بابت محبتی که کردید. از شنونده های عزیزمونم تشکر میکنم که همراه ما بودن، نقل نقلستان رو گوش کردن. با فروتنی تمام عرض میکنم برنامه های خیلی خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. میکشد دیو قصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند. دمتون خندون و دلتون قندون. و نقلاوران نقل نقلستان امروز، تهیه کننده مجده آقا محمدی، بازیگر امین زیایی، گزارشگر مهدیه پهلوانی و نقال این نقل نقلستان مهدی فرجانی.
عصرتون سرشار از عطر گل یاس. انشالله هر جا که هستی سلامت و تندرست باشید و با ما همراه باشید. از رادیو سبا برنامه بعدی تقدیم شما به نام سمسارستان.
رادیو سبا تقدیم می کند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
خدا سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزانی که دارید به این برنامه گوش میدید. با یه سمسارستان دیگه در خدمت شما هستیم.
بله، امروز میخوایم راجع به تاریخچه کنکور با شما صحبت بکنیم، پس لطفا تا پایان با ما همراه باشید.
نخستین امتحان سراسری دانشگاه‌ها در سال 1342 برگزار شد. این کنکور رو هیئت مسابقات ورودی دانشگاه‌ها برگزار کرد. تا دهه 40 شمسی هر دانشگاهی در ایران شیوهی متفاوت برای گزینش دانشجو داشت. امتحان یا مصاحبه علمی. دانشگاه‌ها محدود بودند و البته متقاضیان تحصیل هم محدود. دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر فعلی، دانشگاه ملی یا شهید بهشتی فعلی، فردوسی مشهد، جندی شاپور اهواز یا شهید چمران فعلی از جمله دانشگاه‌هایی بودند که در اون زمان وجود داشتند که البته ظرفیت اونها تکمیل نمی‌شد. تا اینکه به تدریج تقاضای ورود به دانشگاه افزایش یافت و شرایط تغییر کرد، کنکور اومد و موندگار شد. پزشکی اولین رشته‌ای بود که در دانشگاه‌های ایران پرطرفدار شد.
نخستین بار در دانشکده پزشکی در دانشگاه تهران به دلیل تعداد زیاد متقاضیان امتحانی هماهنگ برگزار شد. بعد دانشکده‌های حقوق و فنی هم امتحان ورودی برگزار کردند. شرایط چنین بود که اغلب متقاضیان ورود به دانشگاه ابتدا در امتحان دانشکده پزشکی شرکت می‌کردند و اگه قبول نمی‌شدن می‌رفتن سر وقت باقی رشته‌ها و دانشکده‌ها. سالها وضعیت بر همین منوال بود تا اینکه در سال 41 قرار شد امتحانی سراسری برای دانشگاه‌ها برگزار بشه.
مادر، من برگشتم.
آه پسر عزیزم، چقدر پسرم پیر شدی. گرد پیری روی موهات نشسته، کمرت خم شده.
آخ کمرم.
چرو که دور چشمات عمیق‌تر شده پسرم.
مادر دیگه اینجوریام نیست.
چرا پسرم همین جوری است. حالا عزیز دل مادر، بگو ببینم این بار که بعد هزار بار کنکور دادی قبول شدی یا نه پسرم.
مادر
جانم،
پزشکی که بعید میدونم، اما غیر پزشکی رو اونم بعید میدونم.
یعنی خاک بر سرت پسرم.
ای وای مادر،
176 سالت شده، هر سال کلی از من و بابات پول میگیری، میخوای بری کنکور بدی، بعد بر میگردی دوباره پول میگیری، میگی حالا این دفعه هم میخوام برم کنکور غیر پزشکی بدم، بعد یه عالمه پول میگیری، روزنامه میخوای، تهیشم هیچی به هیچی میده بودی، الان وضعیت نبود پسرم.
مادر
بسی، واسه من ادای آلندولونو در نیار پسره پیر.
آخه مادر،
حرف نزن، از فردا میری دم دکونه دایید نجاری یاد میگیری پسر خنگ.
مادر یک بار دیگه کنکور بدم.
اصلا
مادر روی مهارت یاد بگیر.
مشکل کنکور این بود که متقاضیان باید بارها از سراسر ایران به تهران و سایر شهرها سفر می‌کردند تا در امتحانات دانشکده‌های مختلف شرکت کنند.
برای رفع این مشکل و با ایده برگزاری امتحانی با کیفیت بالاتر برای تعیین دقیق‌تر سطح علمی افراد، نخستین امتحان سراسری دانشگاه‌ها در سال 42 برگزار شد. نخستین کنکور ایرانی. این کنکور رو هیئت مسابقات ورودی دانشگاه‌ها برگزار می‌کردند که هیئتی تازه تأسیس از استادان و مسئولان دانشگاه‌های ایران بود. اما شیوه برگزاری کنکور و مشکلاتی که برای هماهنگی‌ها پیش می‌اومد با انتقاد جامعه علمی مواجه شد و دوباره وضعیت به روال سابق برگشت.
در دهه 40 دانشگاه‌های جدیدی از راه رسیدند، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه رضائیه، دانشگاهی که امروزه به اسم دانشگاه ارومیه می‌شناسیمش. تب تحصیلات دانشگاهی هم در جامعه مدام بالا می‌رفت و کنکور سراسری همچنان روش مناسبی برای پذیرش دانشجو به نظر می‌رسید. با تأسیس وزارت علوم و راه اندازی واحدی به نام مرکز آزمون شناسی در سال 1347 دوباره برگزاری کنکور سراسری در دستور کار قرار گرفت.
خیلی سخته.
میدونم.
میگن این روزا میگذره.
اما سخت.
میاد و میره.
کجا میره آخه؟ نمیره که.
اونو کسی نمیدونه.
تو چند درصد زدی؟
درصدش مهم نیست. اونقدی زدم که از ترس بابام یه قایق بسازم که به اندازه حجم تنهاییم باشه.
بابای منم گفته قبول نشدی نیا. ریاضیش سخت نبود؟ چرا؟ خیلی سخت بود. کنکور چیست جز آزمونی که پدر ما رو جلوی چشم ما بیاورد؟ آه ای اوفلیا. داداش به اوفلیا ربطی نداره، وزارت علوم گذاشته. آهان حله. آه ای وزارت علوم، با فیزیک منفی 2% چگونه به خانه بازگردیم در حالی که سربازهایم دسته دسته می میرند؟ اینم ربط نداشت نه؟
نه اصلا چه ربطی نداشت.
خدایش امسالم قبول نمیشیم.
بعید میدونم. پاشو بریم یه کلبک بزنیم لااقل، بعد بریم خونه سرکوب بشنویم.
باشه باشه بریم.
۱۳۵۴ به جای مرکز آزمون شناسی، سازمان سنجش آموزش کشور تأسیس شد تا کنکور وارد مرحله جدید بشه. از اون سال معدل امتحانات نهایی ششم متوسطه و نوع مدرک یعنی دیپلم ریاضی، طبیعی و ادبی، جنسیت، وضعیت نظام وظیفه و سهمیه منطقه هم در قبولی کنکور تأثیر داشت. البته در سال 57 این شرایط دیگه اعمال نشد. کنکور اون سال کنکوری بود در اوج تحولات انقلابی. اون سالها 170 هزار دانشجو داشتیم که در 150 رشته تحصیل می‌کردند. کنکور در سال 58 هم اجرا شد، ولی بعد از اون برای انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل شدن و سال 61 دوباره کنکور اومد و فقط برای رشته‌های پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام. سلام.
ببخشید اینجا جلسه کنکوره؟
ای آقا اشتباه اومدی، اینجا استودیو سمسارستانه. اصلا آدرستون کجاست؟ چرا اومدید اینجا؟
به من گفتن اینجا ها.
نه نه ببینید، آدرستون رو بدید من بهتون کمک بکنم که یه موقع خدای نکر از امتحانم جا نمونید.
خانم من که نیومدم امتحان بدم، داداشم اومده امتحان بده.
یعنی چی؟ پس شما اومدی بهش قوت قلب بدی؟
نه 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 به من چه، میخواست درس بخونه قبول شه.
ببخشید میتونم بپرسم اصلا شما برای چی اومدی الان تو استودیو مام نشستی؟
خانم من اومدم ساندیسشو ازش بگیرم، ولی فکر کنم بهم آدرس اشتباه داده. ای نامرد ای نامرد، میدونم باش چی کار کنم. شما مطمئنین اینجا امتحان کنکور برگزار نمیشه؟
بله کاملا مطمئنم. بله
حالا نشونش میدم، حالا نشونش میدم. کجایی تو؟
دوستان امروز اگرچه امتحان کنکور به سختی و پر استرابی چند دهه گذشته نیست، اما همچنان سختی خودشو داره و هنوز هم جز مراحل سخت یه جوان ایرانی محسوب میشه و رد شدن از اون مثل یک موفقیت بزرگ توی زندگی محسوب میشه. خب آقای احدی خسته نباشید، باید خدافزی کنیم دیگه.
خدا قوت.
خواهش میکنم تا سمسارستانی دیگر باید به دوستان بگیم
خدا نگهدار.
سعید مادر کجایی؟ سعید جان
اینجام.
کجا میتونم باشم؟
بیا اینجا ببینم.
بله بفهم.
به به، باز که سر تو گوشیه. خب پاشو یه کمکی به من بکن، میبینه که چقدر کار دارم پسر.
مادر جان من همین الانم دارم به شما کمک میکنم.
واه این چه کمکیه که همش سر تو گوشیده؟
خب مگه شما نگفتی برای عید میخوای یخچال رو عوض کنی یه نوشو بخری؟ خب منم دارم دنبال همون میگردم دیگه.
دنبال یخچال تو گوشی هستی؟
تو گوشی نه، تو فضا مجازی.
فضای مجازی؟
صفحه مجازی، یعنی اونایی که ما اجازه داریم ببینیمشون و ازشون الگو برداریم.
پسرم الگو برداری اونم توی اینترنت؟
مادر من الان همه چی تو اینترنته. شما یخچالم بخوای بخری اول باید اینجا بگردی مدلای مختلفو بررسی کنی بعد یکشو انتخاب کنی.
نه مادر جان من اینجوری نمیتونم انتخاب کنم.
چرا؟ همه گزینه‌های مورد نظرت اینجا هست، فقط باید ببینی کدومشون مساعده.
مساعد یا مناسب؟
مساعد دیگه، یعنی باید نگاه کنی ببینی از نظر بقیه کدوم یکی از این یخچال‌ها شرایط بهتری داره و مساعدتره.
پسرم من به نظر بقیه چی کار دارم؟ اون یخچالی که من میخوام باید مناسب فضا و امکانات خودم باشه. تازه باید ببینم چقدر هزینه داره.
مشکل شما همینجاست که خود را یا یک دنده ای مادر من، وگرنه باید با بقیه مشورت کنی.
بله مشورت خوبه، اما اینی که شما میگی اسمش مشورت نیست.
پس اسمش چیه؟ خب نگاه میکنی میبینی بقیه چی خریدن، شرکت ها کدوم کارشونو بیشتر تبلیغ کردن، همون انتخاب میکنی دیگه مادر.
پسرم این اسمش تحقیق نیست، تقلید کورکورانه از بقیه و چه میدونم تبلیغ شرکت ها و اینا دیگه چیه.
چقدر سختش میکنی مادر من، بالاخره باید بتونی یکی انتخاب کنی دیگه. بدون دونه این تبلیغای فضا مجازی چطوری میتونی انتخاب کنی؟
بله درسته، اما نه تو زمانی که هنوز خودم نمیدونم کدوم موردو میخوام، کدوم بهتر از اون یکیه، چقدر با بودجه و فضای خونه ما جور در میاد.
پس اصلا بذار به یکشون زنگ بزنم ببینم چی میگن. خوبه؟
باشه مادر من حرفی ندارم، زنگ بزن.
الو سلام.
الو سلام.
بله.
شرکت یخچال سازی گل یخ؟
بله بله.
ببخشید من می‌خواستم این یخچالی که عکسش رو تو فضا مجازی گذاشتید انتخاب کنم.
چه اندازه‌ای باشه؟
اندازه؟
رنگش چجوری؟
نه نه رنگش همونه. بله.
چند طبقه
دو
باشه؟
دو طبقه. من تماس می‌گیرم.
خدا نگهدار.
چی شد مادر؟
چند تا سوال پرسید که من جواباشو نمی‌دونستم.
بله.
شما
بله.
خود می‌دونی؟
من که بهت گفتم اول باید ببینم چی می‌خوام، بعد گزینه‌های مورد نظر از لحاظ کیفیت، عملکرد، قیمت بررسی کنم، بعد شما سفارش بدین.
خب تبلیغات فضا مجازی هم در نظر بگیرین دیگه. مثلا این یکی 450K فالوور داره.
450K به چه درد من میخوره؟ من اونی رو که خودم بخوام انتخاب میکنم.
حتی آدمای معروف هم ازش حمایت کردن. ببین این عکس همون خانم بازیگر است کنار اون یخچاله ها. ببین.
بله اینم یه روش بازاریابی و جذب به قول خودت فالووره، چند همون دنبال کننده. مادر جون این چیزا که نباید رو انتخاب ما تأثیر مستقیم داشته باشه.
مادر شما چقدر سختگیری. باشه پس آماده بشید بریم بازار و اون مواردی که تو ذهن خودتون از نزدیک ببینیم بررسی کنیم.
چشم الان آماده میشم، اما این عکسای مجازی رو حالا یه جا ذخیره کن تا بعدن اونا رو هم یه بررسی بکنن. چشم
مادر.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون انشالله که سرشار از عشق و محبت باشه. یک بار دیگر روز مادر رو به همه شما مادران فداکار و پرتلاش تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدوارم که حال دل همه مادر رو خوش باشه و امروز تونسته باشید شما به عنوان فرزند دل مادرانتون رو به دست آورده باشید، حتی با یک کلمه محبت هم نیست. خدمتون عرض کنم که موعد از مغرب امشب به وقت تهران ساعت 18:04 خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان نازنین همچنان با ما همراه باشید و برنامه اذانگاهی رو بشنوید از رادیو سبا.
صدای اذان میاد. میخوام وضو بگیرم، نیت کنم. سجاده‌ای به وسعت پرواز پیش روی منه. عرش انتظارمو میکشه و تو فراسوی تمام اوهام و خیالات به من لبخند میزنی. منم یه عاشق که در لحظه های عاشقی به دیدن تو اومدم.
در حوالی عشق.
عاشقان پنجره باز از
به نام خداوندی که همواره ستایش شده و همچنان ستودنی است. سلام، با برنامه در حوالی عشق در این لحظات معنوی از رادیو سبا همراهتون هستیم. پروردگارم، تو آنقدر مهربانی که در حیطه خیال نمی گنجی. ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، وست و جهان پر است و جهان از تو بی خبر. نقش تو بر خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. پروردگارا، چرا دست هایم را به آسمان بلند نکنم که همیشه باغ های بهشت رحمتت پر از میوه اجابت است. شرمنده ام که لایتناهی بودنت را در دنیای کوچک کلمات می جویم و قلم را به جای دل واسطه قرار می دهم. مهربانا، شبهای سیاهی را از روی چشمهای ما بردار و ما را عاشق راستین کن که دلمان تنها برای تو بتپد و برای تو گرم بماند.
در آن مقام که عرض جلال معبود است، غبار نیستی ماست آنچه موجود است. جهان بی جهتی قابل تعین نیست، به هر طرف که اشارت کنیم محدود است. مشو محاسب غفلت به علم یکتا، احد شمردنت اینجا حساب محدود است. خموش تا نفست ما و من نینگیزد، نهال شعله به هر جاست ریشه‌اش دود است. نیاز تا نبری رمز ناز نشکاف، به هر کجا اثر سجده ایست مسجود است. قبول اگر طلبی نیستی گزیدی که غیر خاک شدن هر چه هست مردود.
خاصیت بعضی چیزا گذرا و محدود بودنشونه، اصلا جنسشون جوریه، خاصیتشون اینه، محدودن، گذرا. حالا کسی اینو بفهمه میتونه درست ازشون استفاده کنه. مثلا وقتی کسی میدونه مثلا قطعه ای زود مستهلک میشه، اصلا بعضی موقع ها دیدین توی دستگاه ها مثلا این قطعه ای رو از جنسی انتخاب میکنن که مستهلک بشه، به این خاطر که میگن که این خودش مثل یک آلارم، یه زنگ خطر، مثل یک در واقع زمان سنجیه که وقتی که مستهلک شد ما میفهمیم که باید بیاییم در دستگاه مثلا سرویس مجدد بکنیم.
بزرگان و اهل علم گفتند که قدر هر کسی در طول زندگی معلوم میشه، ولی یکی از اون اصلی ترین جاهایی که معلوم میکنه که واقعا هر کسی به اصطلاح چند مرده علاج هست و در باطن وجودش به هر صورت چطور توانست خودش رشد بده یا خدا نکرده رشد نکرده باشه، در گلوگاه های زندگی است، جاهایی که به اصطلاح انسان دیگه نمیتونه فیلم بازی کنه، دیگه انسان نمیتونه بازیگری کنه، نمیتونه حتی خودش رو گول بزنه جورس دیگران، چون ما هنر اصلیمون تو گول زدن خودمون اول تا اینکه دیگران اول بخواهیم گول بزنیم.
ذرات جان را تازه می کنیم به شنیدن آیات الهی. سوره فصلت آیات 45 تا 54. قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا ما منا من شهيد وضل عنهم ما ما كانوا يدعون.